تراکه 51. فهد الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق. این جمله مورد اختلاف را بیان می کند که آن عبارت است از حق، حقی که کتاب از ناحیه خدا آورده، همچنان که جمله و انزل معهم الکتاب بالحق نیز تصریح بدان دارد. در اینجا عنایت الهیه شامل رفع هر دو اختلاف با هم شده، یعنی جمله نام برده هم شامل اختلاف در شؤون زندگی می شود و هم شامل اختلافات در معارف حقی الهیه که عامل اصلی آن اختلاف علمای دین بودند و اگر هدایت را مقید به اذن خود کرد بدین جهت بوده که بفهماند اگر خدا مؤمنین را هدایت کرده نه از این باب بوده که مؤمنین او را الزام کرده باشند و بر او واجب کرده باشند به خاطر ایمانشان ایشان را هدایت کند، چون خدای سبحان محکوم کسی واقع نمی شود و کسی نمی تواند چیزی را بر او واجب کند مگر اینکه خودش چیزی را بر خود واجب کند، و لذا فرمود هر که را هدایت کند به اذن خود هدایت می کند، یعنی اگر خواست هدایت نکند می تواند، و جمله والله یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم به منزله تعدیل کلمه باذن است و معنای آیه چنین است که اگر خدا دسته ای از مؤمنین را هدایت کرده به اذن خود کرده است، چون او مجبور به هدایت کسی نیست، هر که را بخواهد هدایت می کند و هر که را بخواهد نمی کند، چیزی که هست خودش خواسته که تنها کسانی را هدایت کند و به صراط مستقیم رهنمون شود که ایمان داشته باشند. پس از آیه شریفه چند نکته روشن گردید. اول حد دین و معرف آن و اینکه دین عبارت است از روش خاصی در زندگی دنیا که هم صلاح زندگی دنیا را تأمین می کند و هم در عین حال با کمال اخروی و زندگی دائمی و حقیقی در جوار خدای تعالی موافق است. ناگزیر چنین روشی باید در شریعتش قوانینی باشد که معترض حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد. دوم این که دین از همان روز اولی که در بشر آمد برای رفع اختلاف آمد، اختلاف ناشی از فطرت، و سپس رو به استکمال گذاشت و در آخر رافع اختلافهای فطری و غیر فطری شد. سوم این که دین خدا لایزال رو به کمال داشته تا آنجا که تمامی قوانینی را که همه جهات احتیاج بشر را در زندگی در بر داشته باشد متضمن شده باشد. در این هنگام است که دین ختم می شود و دیگر دینی از ناحیه خدا نمی آید، و به عکس وقتی دین از ادیان خاتم ادیان باشد باید مستوعب و در برگیرنده تمامی جهات احتیاج بشر باشد، و خدای تعالی در این باره می فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پاورقی یکم، و نیز فرموده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، محمد صلی الله علیه و آله پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولیکن فرستاده خدا و خاتم انبیا است. سوره احزاب آیه 40. دو، ما کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیز است. سوره نحل آیه 89. ادامه متن: و نیز فرموده و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، پاورقی یکم. چهارم این که هر شریعت لاحق کاملتر از شریعت سابق است. پنجم این که علت بعثت انبیا و فرستادن کتاب و به عبارتی دیگر سبب دعوت دینی همان سیر بشر به حسب طبع و فطرتش به سوی اختلاف است، همانطور که فطرتش او را به تشکیل اجتماع مدنی دعوت می کند، همان فطرت نیز او را به طرف اختلاف می کشاند، و وقتی راهنمای بشر به سوی اختلاف فطرت او باشد، دیگر رفع اختلاف از ناحیه خود او میسر نمی شود، و لاجرم باید عاملی خارج از فطرت او عهده‌دار آن شود، و به همین جهت خدای سبحان از راه بعثت انبیا و تشریع شرایع نوع بشر را به سوی کمال لایق به حالش و اصلاحگر زندگیش این اختلاف را برطرف کرد و این کمال، کمال حقیقی است که داخل در صنع و ایجاد است. قهرن مقدمه آنها یعنی بعثت انبیا هم باید داخل در عالم صنع باشد. اما این که گفتیم خداوند نوع بشر را به سوی کمال حقیقیش هدایت نمود، بدین جهت است که به حکم آیه الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پاورقی دوم، یکی از شؤون خدایی خدا این است که هر چیزی را به آن نقطه‌ای که خلقتش را تمام می‌کند هدایت نماید و یکی از چیزهایی که خلقت آدمی با آن تمام می‌شود و اگر نباشد خلقتش ناقص می‌ماند این است که به سوی کمال وجودش در دنیا و آخرت هدایت شود. همچنان که باز خود خدای تعالی فرموده کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا، پاورقی سوم. و این آیه به خوبی می فهماند که کار خدای تعالی همین امداد عطاست. هر کسی را که در راه حیاتش و وجودش محتاج مدد اوست مدد می دهد و آنچه را که مستحق است عطا می کند و عطای او از ناحیه او دریغ نمی شود مگر آنکه کسی با بهره نگرفتن خودش و از ناحیه خودش از گرفتن عطای او دریغ کند. پاورقی ها 1. و اینکه قرآن کتابی است شکست ناپذیر که نه از ناحیه کتب آسمانی قبل خلل میپذیرد و نه بعداً کتابی دیگر ناسخ آن میشود. سوره فصلت آیه 42. 2. سوره طه آیه 50. 3. ما هر دو دسته را، هم نیکان را و هم بدان را، از عطای پروردگارت مدد میدهیم و عطای پروردگار تو جلوگیری ندارد. سوره اسراء آیه 20. ادامه متن. و معلوم است که انسان خودش نمیتواند این نقیصه خود را تکمیل کند، چون فطرت خود او این نقیصه را پدید آورده. چگونه میتواند خودش آن را برطرف ساخته راه سعادت و کمال خود را در زندگی اجتماعیش هموار کند؟ و وقتی طبیعت انسانیت این اختلاف را پدید می آورد و باعث می شود که انسان از رسیدن به کمال و سعادتی که لایق و مستعد رسیدن به آن است محروم شود و خودش نمی تواند آنچه را فاسد کرده اصلاح کند، لاجرم اصلاح، اگر فرضاً اصلاحی ممکن باشد، باید از جهت دیگری غیر جهت طبیعت باشد و آن منحصراً جهتی الهی خواهد بود که همان نبوت است و وحی. و به همین جهت خدای سبحان از قیام انبیا به این اصلاح تعبیر کرد به بعث و در سراسر قرآن بعث را به خودش نسبت داده. فرموده اوست که در امتها انبیا مبعوث می کند، با اینکه مسئله قیام انبیا مثل سایر امور به ماده و روابط زمانی و مکانی نیز ارتباط دارد، اما همه جا بعث را به خودش نسبت داده تا بفهماند تنها خداست که می تواند اختلافات بشر را حل کند. پس نبوت حالتی است الهی و اگر خواستی بگو حالتی است غیبی که نسبتش به حالت عمومی انسانها، یعنی درک و عمل آنها، نسبت بیداری است به خواب که شخص نبی به وسیله آن معارفی را درک می کند و به وسیله آنها اختلافها و تناقضها در حیات بشر مرتفع می گردد و این ادراک و تلقی از غیب همان است که در زبان قرآن وحی نامیده می شود و آن حالتی که انسان از وحی می گیرد نبوت خوانده می شود. از اینجا روشن می گردد که این سه مقدمه، یعنی 1. دعوت فطرت، منظور مؤلف دعوت مستقیم فطرت نیست تا اشکال کنی که خود ایشان فطری بودن مدنیت را انکار کردند، بلکه منظور دعوت غیر مستقیم است، یعنی فطرت او را به استخدام دیگران دعوت می کند و این استخدام او را ناگزیر می سازد که به زندگی مدنی تن در دهد. مترجم: بشر را به تشکیل اجتماع مدنی. 2. و دعوت آن به اختلاف از یک طرف. 3. و عنایت خدای تعالی به هدایت بشر به سوی تمامیت خلقتش از سوی دیگر خود حجت و دلیلی است بر اصل مسئله نبوت و به عبارتی دیگر دلیل نبوت عام است که اینک برای خواننده عزیز تقریر می شود. نوع بشر به حسب طبع بهره‌کش است و این بهره‌کشی و استخدام فطری او را به تشکیل اجتماع وامی دارد و در این حال کار او را به اختلاف و فساد هم می کشاند. در نتیجه در همه شؤون حیاتش که فطرت و آفرینش برآوردن حوائج آن شؤون را واجب می داند دوچار اختلاف می شود و آن حوائج برآورده نمی گردد مگر با قوانینی که حیات اجتماعی او را اصلاح نموده اختلافاتش را برطرف سازد و هدایت انسان به قوانین کذایی و در نتیجه به کمال و سعادتش به یکی از دو طریق ممکن می شود. اول اینکه او را از راه فطرتش ملهم کند به اینکه چگونه اختلاف را برطرف سازد. دوم به اینکه از راه دیگری که خارج از فطرت و ذات خود بشر باشد و چون راه اول کافی نیست چون گفتیم سبب پیدایش اختلاف خود فطرت بوده و معنا ندارد که فطرت سبب حل اختلاف شود ناگزیر باید از راه دوم صورت گیرد و آن راه عبارت است از تفهیم الهی و غیر طبیعی که از آن به نبوت و وحی تعبیر می کنیم و این برهان که دیدید مرکب از چند مقدمه بود. همه مقدماتش در قرآن کریم به صراحت آمده که بیانش گذشت. تجربه هم آن را از تاریخ زندگی بشر و اجتماعاتش مسلم کرده، چون تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد تمامی امت‌ها که در قرون گذشته یکی پس از دیگری آمده و سپس منقرض شدند بدون استثناء تشکیل اجتماع دادند و به دنبالش دوچار اختلاف هم شدند و هر اجتماعی که پیغمبری داشته به کمال و سعادت خود نائل گشته و از شر اختلاف نجات یافته است. آری، آنطور که تاریخ نشان می‌دهد، نه چنین سابقه‌ای در زندگی انسان وجود داشته که روزی از روزهای زندگیش از مسئله استخدام دست برداشته باشد و نه روزی که حس استخدامش او را به تشکیل اجتماع وادار نکرده و به زندگی انفرادی قانعش ساخته باشد و نه روزی که اجتماع تشکیل یافتهش از اختلاف خالی باشد و نه روزی که اختلافش به غیر قوانین اجتماعی الهی برطرف شده باشد و نه روزی که فطرت و عقل خود او، البته فطرت و عقلی که به نظر خود او سالم باشد، توانسته قوانینی وضع کند که اختلاف را از ریشه و فساد را از ماده کنده باشد. چرا راه دور و دراز برویم؟ برای به دست آوردن تمامیت این دلیل کافی است به جریان حوادث اجتماعی عصر حاضر بنگریم که جلوی چشم خود ما صورت می‌گیرد و می‌بینیم که اجتماعات بشری تا چه حد دچار انحطاط اخلاق و فساد بشریت شده و چه جنگ‌های خانمان براندازی تهدیدش می‌کند که هر یک میلیون‌ها کشته به جای می‌گذارد و تا چه حد زورگویی بر بشریت مسلط شده و چطور بهره‌گیری از جان و مال و عرض مردم رواج یافته. تازه همه این فسادها در عصری جریان دارد که عصر تمدن و ترقی و عصر دانشش می‌خوانند. دیگر درباره آثار گذشته که عصر جاهلیت و ظلمت بوده چه احتمالی می‌توان داد؟ و اما این که گفتیم عالم صنع و ایجاد هر موجودی را به سوی کمال لایقش سوق می‌دهد، مسئله است که تجربه و بحث آن را اثبات کرده و همچنین این که گفتیم وقتی خلقت و تکوین اقتضای اثری را داشت دیگر اقتضای خلاف آن را ندارد. این نیز امری است مسلم که تجربه و بحث اثباتش کرده است. و اما این که گفتیم تنها تعلیم و تربیت دینی که از مصدر نبوت و وحی صادر می شود می تواند اختلافات بشری را رفع و فساد ناشی از آن را اصلاح کند، این نیز امری است که هم بحث و هم تجربه آن را اثبات کرده. اما اینکه بحث آن را اثبات کرده بیانش این است که دین همواره بشر را به سوی معارف حقیقی و اخلاق فاضله و اعمال نیک دعوت می کند و معلوم است که صلاح عالم انسانی هم در همین سه چیز است: 1. عقاید حقه، 2. اخلاق فاضله، 3. اعمال نیک.